وتسكنه أرضكه وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر اهل پنج بودیم همین آیات کفایت میکرد برای اینکه انسان حرکتش رو تغییر بده و اصلاح بشه. منتها خب چه کنیم که عوائق و موانع تو وجودمون خیلی زیاده و اون آیات با قلب صافی ایجاد وجل و ترس میکنه و موانعمون، تکسراتمون، غفلت‌هامون خیلی زیاد شده. انشالله خدای تعالی به برکت رحمت خودش و به برکت اولیاء خودش این موانع رو از قلوب ما بزداید. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم، بحث در خلافت انسان بود، آیات 35 تا 39 سوره بقره. دیروز بحث قسمتی از بحثی که داشتیم گذشت و تتمه اون بحث سابق انشاءالله برای دوستان در این که اون شجره حقیقتش چی بوده گذشت و بحث رواییش رو هم تطبیق کردیم این قسمت رو، تا این که دوستان یه قدری تفصیلاً به مسئله بیشتر اطلاع پیدا کنن. یعنی مجبور شدیم در ذیل مطلبی که اینجا میخوندیم بحث روایی رو هم به مناسبت ذیل همین بیاریم و تتمیمش بکنیم. ادامه بحثی که در اینجا مونده، من منتها قبلش میخواستم یک نکته رو عرض بکنم که این بحث کسی که عارف به مقام ربه و جاهل به مقام ربه که در دو جلسه گذشته مسئلش مطرح شد و در جلسه گذشته بهش اشاره شد، یه روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام ذیل این مسئله هستش که چون حالت عملی داره، ممکنه من گاهی برای دوستان اشاره کرده باشم اما چون از امام باقر علیه السلام چون حالت عملی داره بدن نمیاد که این روایت رو به عنوان تذکر و به عنوان یک حقیقت نورانی که میتونه ابتلاعات ما رو جواب بده بهش اشاره بکنم. این روایت شریف در کافی شریف ماست. عن سلام ابن المستنیر قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام، پیش امام باقر علیه السلام بودم. فدخل علیه همران ابن عیان، همران که برادر زراره است و شاید اگر اشتباه نکنم بزرگتر از زراره هم باشه و شاید اگر اشتباه نکنم زراره رو هم همران بعد از مدتی که با حضرت بود خلاصه پیش حضرات آورد و برادر کوچکترش محسوب می شد و شخص امینی در اصلا خاندان اعیان، خاندان عظیمی است در نقل روایات. چهار یا پنج برادرن اینها، بکیر ابن اعیان، همران ابن اعیان، زرارت ابن اعیان، اینها خانواده و فرزندانشون و نوه‌هاشون بعدها که حتی دیدم کتابی به عنوان خاندان اعیان چاپ شده، کتابی به این عنوان. شاید غالب افرادشون هم ثقه و روایاتی که ازشون نقل میشه صحیحه، لذا یه خاندان با برکتی بوده. با اینکه خود اعیان ظاهرا مولا بوده و برده بوده، ولی با این حال یک منشأ برکات بسیاری شده که فرزندانش و زراریش در این رابطه خیلی در خدمت به خاندان اهل بیت و احیاء موارث اهل بیت خیلی دخیل بودند. لذا قدر دونستن از این خاندان ها برای ما خیلی مهمه. شاید هم نظیر خاندان اعیان در خدمت به عالم احادیث و روایات. بعضی از خاندان های دیگه هستن اما شاید به این گستردگی و این عظمت و این سلسله که تا چندین نسل کشیده شده و معلومم هست کمتر داری. لذا این از حالا به مناسبت که من دوست دارم عمدن گاهی این سلسله ها رو قدردانی کنیم، سلام علیکم ورحمت الله، ذکر میکنم. در اینجا همران ابن عیان ذکر میکنه از خلاصه حضرت، میگه من سلام ابن مستری، میگه من نزد امام باقر علیه السلام بودم. ابن عیان وارد شد و سأله عن اشیاء فلما هم همران دل قیام، وقتی سوالاتش تمام شد و خواست خارج بشه یه دغدغه‌ای تو ذهنش بود، یک بالاخره چیزی خلجانی داشت آرومش نمیگذاشت. دیگه تو اون لحظه آخر این رو پرسید: قال لعبی جعفر علیه السلام اخبرو که اطال الله بقاعت لنا و امتعنا بک انا نعتیک، ما دائم سراغ شما میاییم، پیش شما رفت آمد داریم. خوش به حالشون که باز بوده راه براشون. این انا نعتیک خیلی شیرینه، یعنی دل آدم رو آب میکنه، که انهو باب خانه حضرات برای اینها باز بوده و هرگاه اراده میکردند میتونستند شرفیاب بشن. چقدر این زیباست، چقدر این لطیف. انا نعتیک، ما میان خدمت شما. دل آدم آب میشه، همین دل آب شدن هم خودش بی اثر نیست. انا نعتیک فما نخرج من اندک حتی ترق قلوبنا و تسلو انفسنا عن الدنیا و یحون علینا ما فی عید الناس. ما وقتی خدمت شما میرسیم قلبامون رقیق میشه دیگه، خدمت کسی رسیدن که نور محض و انقطاع تام. قطعا انسان در محضر بزرگانی که اون هم امام معصوم، به بزرگان انسان خدمت میرسه یه همچی حالی براش دست میده، وای به حالی که امام معصومی باشه، امام باقر علیه السلام. میگه ما وقتی خدمت شما میرسیم فما نخرج من عنده، که هنوز خارج نشدیم، در مجلس شما هستیم، حتی ترق قلوبنا، این قلبهای ما رقت پیدا میکنه، از اون قصاوتش خارج میشه. و تسلو انفسنا عن الدنیا، کنده میشه این در حقیقت مثل مورو که از ماس میکشن بیرون، در حقیقت سلشر که در حقیقت از ماس مورو میکشن بیرون. میگه در حقیقت تسلو انفسنا کنهو نفس ما، از دنیا کنده میشه بیرون میاد. تسلو انفسنا عن دنیا و یهون علینا ما فی عید الناس، اون چی که در دست مردم هست برای ما اصلا بی اعتنا میشیم. اهمیت اون چی که در دست مردم و یعنی دنیا، یعنی اموال، یعنی مقامات، یعنی تمام اون اعتبارات دنیا، یعنی فقط پولم نیست. یهون علینا ما فی عید الناس من هذه الاموال، که حالا این اموال گاهی مقامات، گاهی اموال به عنوان پوله. ثم نخرج من اندک، خب این حال برامون پیش آمد، از پیش شما اون وقت خارج میشیم. نخرج من اندک فاذا صرنا مع الناس، وقتی که با مردم دوباره حشر و نشرمون شروع میشه، با مردم میچرخیم و تجار، احببنا دنیا، دنیا دوباره در قلبمون جا باز میکنه، دوباره میلمون به دنیا آغاز میشه. قال فقال ابو جعفر علیه السلام انما هی، حضرت جواب میدن که من یه خود تندتر بخونم که میخواییم بحثمونو برسیم دور نشیم. حضرت میفرمایند که فقال ابو جعفر علیه السلام انما هی القلوب مرتن تصعب و مرتن تسهل، این قلب خودش قلب دیگه، اسمش هم قلب دیگه، یعنی دائما تو حالت تقلبه و دائما تو حالت دگرگونی، از این رو به اون رو شدن و تحول، اصلا تو قلب تحول خوابیده. عنوان قلبم تو انسان مال این است که این توان تحول توش هست، و این توان تحول هم میتونه مثبت باشه، هم میتونه منفی باشه، اما اصلش یک توانایی است که انسان عادت برش غلبه نکنه. لذا میفهم این نما هیال قلوب و مرتن تصعب، و گاهی سخت میشه و سنگین میشه، و مرتن تسهل و نرم میشه و آسان میشه. ثم قال ابو جعفر علیه السلام، ادامه دادن حضرت، اما همین سؤالی رو که تو اومدی از من کردی، ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدمت رسول ختمی رسیدند. قالو، گفتند یا رسول الله نخاف علینا النفاق، ما از خودمون از نفاق میترسیم، درونمون احساس نفاق میکنیم. قال فقال ولمت خافون ذلک، چرا میترسید و احساس نفاق میکنید؟ قالوا اذا كنا عندك فذكرتنا ورقبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا، وقتی خدمت شما هستیم شما ما رو نصیحت میکنی، موعظه میکنی، پیش شما نشستیم، شما رو میبینیم، ما نسبت به دنیا فراموش میکنیم دنیا رو و رغبت پیدا میکنیم به آخرت و حالت ذکر برامون، یاد برامون، همون میثاق برامون محقق میشه و زهدنا و بیرغبت میشیم به دنیا. حتی که اننا نعاین الاخره، اینقدر مسئله شدید میشه که انه آخرت رو همون لحظه داریم میبینیم خوش با حالش. یعنی انصافا یک واعظ اهل عمل میتونه این نقش رو داشته باشه، چه برسه به امام و پیغمبر که دیگه بحث از اهل عمل نیست، بحث خود آخرته، بحث کسی نیست که داره حرکت میکنه، بحث کسی است که رسیده داره از اونجا حرف میزنه. میفرماید که حتی که اننا نعاین الاخره و الجنه و النار و نحن اندک، ما خدمت شما این و آخرت رو، جنت و نار رو همینجا میبینیم. هر قد این دید عمیق تر بشه، گسستن از نار راحت تر میشه، چون حقیقت نار رو آدم ببینه و شوق به بهشت شدید تر میشه. اگر این حقیقت شما مفهومه، این همون آمنو به سوادن علا بیازه. البته اگر یقین اینجا ایجاد بشه، این یقین با یقین کسی که مشاهده کرده و بعد ایمان آورده، این دوتا دو مرتبه است. دقت میکنید، کسی که با علم حصولی یقین بیاره و پای کار وایسه، تا کسی که دیده باشه و پای کار وایسه، قدرت ایمانی متفاوته. اونی که با یقین علمی تا نهایت وایسه، افضل از کسی که مشاهده کرده تا آخر کار وایسه. از جهت چی؟ از جهت رعیت در قدرت در عمل. یعنی معلوم میشه این ایمانش افضل. لذا در روایت هم به این اشاره شده که حالا وقت نیست بگذاریم که خیلی دور نشه. بعد میفرماید که اننا نعاین الاخره و الجنه و النار و نحن اندک، فاذا خرجنا من اندک و دخلنا هذه البيوت، وقتی که از نزد شما خارج میشیم و داخل میشیم در خانه هامون، و شممنا الاولاد و راینا العیال و الاهل، به زندگیمون مشغول میشیم، فرزندانمون، همسرمون، زندگیمون، خانواده و اشتغالات دنیاییمون، یکاد و ان یحول عن الحال نحول عن الحالت التي كنا عليها اندک، تغییر شروع میشه، دوباره برمیگردیم به همون مسئله. مثل فنر میان پیش شما که انه شما ما رو میکشی به طرف آخرت، از پیش شما که میریم برمیگردیم همون جوری که بودیم میشیم دوباره. خب میگه این نفاقه دیگه، ما خودمون احساس نفاق میکنیم. چرا پیش شما خوبیم وقتی از پیش شما میریم بدیم؟ اینا احساس نفاق کردن. میفرماید که ان الحالت الذي كنا عليها اندك حتى كنا لم نكن على شيء، اینقدر دور میشیم اصلا انگار نه انگار که مثلا دو ساعت پیش خدمت شما بودیم، دیروز خدمت شما بودیم و اونجور منقلب شده بودیم و اونجور از دنیا سیر شده بودیم. مثل وقتی که گاهی انسان کسی نزدیکش از دنیا میره و اون حالت براش گاهی تحولی رقتی ایجاد میکنه، انقطاعی از دنیا که رفتن به این سختی هم نیست، میرن دیگه، قطعی برای همه هستش، یه رقتی ایجاد میشه. تا چند روز هم اگر هرچقدر بستگی به قرب و بعد داره دیگه، هرچقدر نزدیکتر باشه یه چند روز بیشتر، هرچقدر دورتر باشه خب لحظات کمتری. میفرماید که حتی که انا لم نکن علا شی افت خواف علینا ان یکون ذالک نفاقا، آیا این نفاق نیست؟ آیا این خوف نفاق رو در وجود ما برای ما نداره؟ فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کلا ان هذه خطوات شیطان، نه این نفاق نیست، اما این خطوات شیطانه. فیرقبکم فی الدنیا، شما رو در حقیقت ترغیب میکند خطوات شیطان، یرقبکم فی الدنیا، شما رو به دنیا ترغیب میکنه، تزیین میکنه دنیا رو، که لأزینن لکم ما فی الارض، تزیین دنیاست برای شما تا غافل کنه شما رو از اون عهد، از اون میثاق. والله، اینم خیلی تعبیر عظیمیست، رسول خدا قسم جلاله میخوره، والله لو تدومون علی الحالت التي وصفتم انفسکم بها، اگر اون حالتی که وقتی پیش من بودید، که حالتی که گفتید این پیش میاد برامون، یا بگید مثلا اون حالتی که انسان در حالت رفتی که براش از موت یکی از اطرافیان نزدیکش پیش میاد، یا مریضی یکی از اطرافیانش پیش میاد، یا یه حالتی انتقالی که یه حالتی براش پیش میاد، لو تدومون علی الحالت التي وصفتم انفسکم بها لصافحتكم الملائکه، شما به عالم تجردی وارد میشدید، این حال بود. اما مقام میشد براتون. وارد میشدید یعنی چی میشد؟ یعنی نفوستون مجرد محض میشد. نقل کرده بودن از شاید با مثلا دو واسطه که مقام معظم رهبری اومده بودن قم، تفته بودن دیدن حضرت الله بهجت تون دورانی که بیشتر رفت آمدم داشتن، هنوز گفت اون نقل میکرد اون واسطه که هنوز نشسته بودن، آقا فرمودن که آقای بهجت فرمودن که بعضی افراد تو دنیا مجردن، تو همین دنیا مجرد. گفتن مقام معظم رهبری فرمودن بله ما الان در محضرشون هستیم، بله الان ما در محضرشون هستیم. یعنی خلاصه یه به همین جمله رو امام رحمت الله علیه به آقای مصباح فرموده بودن که آقای مصباح رفته بودن به آقا گفته بود، به امام عرض کرده بودن که آقا مثلا همونجوری که سابق از این قبل از این اول انقلاب، همونجوری قبل از انقلاب تو دورانی قم بودید برای ما درس اخلاق داشته برای جامعه درسید، یه بحثی رو برای جامعه شروع کنید داشته باشیم خدمتتون برسید. امام فرمودن چرا غافلید از آقای بهجت؟ ایشون گفته بوده که خلاصه ایشون راه نمیدن، خدا از در راه نمیدن، از پنجره دیوار برید، ایشون مجردن. این حالا یه موقع ما میگیم مجرد یه چیزیه، خلاصه اونا که میگن اونا کسانی هستن که میدونن الفاظ چقدر بار داره، تعارفات تو کارشون نیست، یعنی اونها خودشون چشیدن که این بیانو میگن که لصافحت کم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنن، یعنی نظام تجردی، اونم مقام نه حال، چون گاهی انسان ممکنه حالش پیش بیاد براش اما مقامش خیلی سنگینه که عرض کردم لصافحت کم الملائکه و مشیتم علی الماء، شما بر آب میتونید راه برید، این بر آب میتونید راه برید، به عنوان یک علامته که یعنی جسم شما تابع چی میشه؟ جسم شما تابع روح شما میشه، میتونید تیول عرض داشته باشن، میتونن مطمئنه که مشی بر آب خودش فی نفسه یک مدخلیتی داشته باشه، از علائم این است که جسم تابع شده. ولولا انکم تذنبون، اما این رو هم یه بشارته برای ما تنبلا، برای ما خلاصه بی حالا، لولا انکم تذنبون، اگر شما گناه نکنید فتستغفرون الله و استغفار نکنید خدا را، لخلق الله خلقا، خدا خلق میکرد خلقی را حتی یزنه بود تا اونا گناه بکنن، ثم یستغفر الله، سپس استغفار بکنن از خدا، فیغفر لهم، خدا هم بیامرزد. این اسماء الهی تجلی میخواد، درست غفار، تواب، جبار، اینا تجلی میخواد، منتها نه این که امر کرده باشن که برید گناه بکنید، یعنی میگه شما معصوم نیستی، این خطاها از شما بالاخره بخواید و نخواید گاهی یهو سر میزند، هرچند کسی که سر نزده این گناه براش میشه لصافحت کم الملائکه، درسته؟ میشه در حقیقت منقطع تام از دنیا، اما اینجور هم نباشه ناامید بشید اگه میبینید میرید و میایید رفت و آمد داره، دلتون بالا و پایین داره، صعب و سهل داره، ناامید بشید، بلکه این هم طور خلقت شما بر این است که شیطان با شما تردد داشته باشه، شیطان به شما سر بزند، شیطان با شما ور برود، درسته؟ و این ور رفتنها رو راه جبرانش همین که توبه رو قرار دادیم، معلوم میشه که خدای تعالی میدانسته که انسانها میلغزن تو این وسوسه ها، لذا راه برگشت رو باز گذاشته. فیقبل لهم، ان المؤمن مفتن تواب، مؤمن دائم در حال چی هستش؟ آزمایشه. این در حال آزمایش بودن همیشه از آزمایش انسان سربلند بیرون نمیاد، گاهی ممکنه که نتونه موفق بشه و خدای نکرده تجدید بشه یا نمرش کم بشه، لذا توابه، لذا هم آزمایش هست هم توابه، برای شهریور هم یه امتحان مجدد گذاشتن که اگه تو خرداد انسان از نمره رو نیاورد این رحمت حق انسان رو محروم نکنه. ان المؤمن مفتن تواب، اما سمعت قول الله عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. این روایت خیلی روایت شریفی است که هم نشون میده که انسان باید تو مجالسی که حال و انس برای انسان ایجاد میکنه شرکت داشته باشه و سعی کنه اون حال و انسش رو دوام بده بهش، ولی اگر حالتش قبض و بست شد، کم و زیاد شد، ناامید نشه، احساس نفاق نکنه. اگر اومد تو نماز جماعت و یک آدم مثلا با حالی مثلا صوت مقام معظم رهبری با اون حالش رو دید و پای اون نماز بود و اشکش در آمد و حالش منقلب شد، یا رفت مثلا نماز آقای بهجت رفته بود و حالش منقلب می شد، بعد می اومد تو خونم نماز می خوند، می دید که تو خونه نمازش حالی هم نداره، فکر نکنه که این نفاق جلو مردم میخواسته چیکار بکنه؟ میخواسته اونجا؟ نه، گاهی این مال اون حالتی است که از اون کسی که اونجا صوتی حالی که انسان تو اون رابطه پیدا میکنه، این روایت نشون میده که امکان پذیره اینها رو زود حمله بر نفاق و ریا نکنیم. البته جای ریا هم امکان پذیره، نه اینکه بابش مسدود باشه، اما نه اینکه هر فعلی محقق شد حمله بر ریا بشه تا انسان محروم بشه از اون حالت هم. دقت کردید؟ این روایتی بود اون رابطه. حالا بحث رو عوض بکنیم. این گذشت. بحثی که در خدمت دوستان بودیم رسیدیم تا اینجا که تا صفحه چند رسیدیم؟ تا کجا رسیدیم؟ از دستمون خارج شد. ها، صفحه 130. در صفحه 130 قول و تعالی. اینجا چند تا نکته رو من ساده عرض بکنم، عبور کنیم که تا یه قدری متنم پیش بره. زید آیه و کلا منها رقدن، رقد عیش حنی و طیب که حالت ارسالی داره و مانع نداره. رقد اون عیشی که مانع نداره، بی مانعه، اینو میگن رقد. بی کدورته، بی در حقیقت مزاحمته، اینو میگن کلا منها رقدا، رقد به این عنوانه. بعد میفرماد ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک به این شجره نشید. میفرماید علامه که نهی از این که از اکل ثمره نهی نکرد، بلکه گفت لا تقربا، اصلا نزدیک نشید. این که نزدیک نشید نفرمود لا تأکلا از این شجره، فرمود لا تقربا، نزدیک نشید. مرحوم علامه میفرمایند که این ایزانن در حقیقت به شدت نهی، اذعانن به شدت نهی و شدت تأکید در نزدیک نشدنه، که در حقیقت میفرماید که انما تعلق بالقرب من الشجره ایزانن به شدت نهی و مبالغتن فی التأکید. چرا؟ میگه دلیلش هم باز شاهد دیگه این است که فلما ذاق الشجره، اینها چشیدن نخوردن، چشیدن مثل اینکه آدم همین بزنه به زبونش میخواد ببینه طعمش چیه، اینو میگن چشیدن. اما در حقیقت خوردن اون است که یه لقمه رو میذاره دهنش خوردش میده، اون خوردنه. این میگه فلما ذاق، همین که در حقیقت اصلا این تماس حاصل شد، این ارتباط برقرار شد، ذاقه، ذاقه تصنیع اومده، ذاقه شجره، این دوتا از شجره در حقیقت چشیدن، این در حقیقت حبوط محقق شد، درسته؟ بدت لهما سوءات، آشکار شد سوءاتشون. از اون طرف میتونیم این فرمایش مرحوم علامه خیلی دقیقه، میتونیم بگیم که اینجا که فرموده که لا تقربا هذه الشجره، یعنی اصلا مبدأ میل هم تو وجودتون به این ایجاد نشه، که قرب در حقیقت مبدأ میله، غیر از اکله که تحقق عمله، اصلا مبدأ میل هم تو وجودتون لا تقربا برگرده به نظام میل، که اصلا مبدأ میل خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهادینی را میفرمود که انسان باید برای تغییر تو وجودش مبدأ میلش رو عوض کنه. این خیلی تعبیر زیباییه، مبدأ میل رو عوض کنه، که مبدأ میل اگر عوض شد اون موقع خود به خود خیلی در حقیقت فروعاتش میریزه. اینجا میخواسته مبدأ میل اصلا تو اینا ایجاد نشه، که لا تقربا تعبیر به این شده. خب در فراز سازگاره دیگه، اینا همه با سازگاره، که تمنی نکن اون مرتبه رو، یعنی میل به اون مرتبه به این معنا که تمنی یعنی خواستن اون مرتبه، چون اون مرتبه عظیمه، از توان تو خارجه، منتها اون به معنای خروج از توان مرتبه بود، که حالا باز جلوتر میریم اینا رو بیان میکنه. ذاقه، ذاقه چشیدن، یعنی فلان مذاق شجره بدت لهما، تا چشیدن، تا ارتباط برقرار شد، به محض ارتباط، دقت میکنید، مبدأ میل این رو به سمت چشیدن برد، تا چشید رابطه برقرار شد، سوءات آشکار شد، آشکار شدن سوءات همانا، حبوط همانا، یعنی عرضی شدن همانا، انقطاع از اون جذبه همانا، دقت میکنید، کأنهو مثل این میمونه که این لا تقربا مثل چراغ نارنجی میمونه، که نزدیک شدن به چراغ نارنجی احتمال انسان رو به مرتبه ذوق و اصل برسونه خیلی زیاد میشه، خطر دیگه. لذا ایشون رو از مرتبه خطر اصلا نهی کرد، نه مرتبه خود هلاکت، از مرتبه چی؟ خطر به هلاکت هم که لا تقرباس نهی کرد خدای تعالی. قولو تعالی فتکونا من الظالمین، این میگه ظالمین از ظلم نه از ظلمت. بعضی خواستن اینو از ظلمت بگیرن، توجیهاتی که ایشون میفرمونه از ظلمه. بعد میفرماید که چرا، میفرماید همچنان که در وقتی که اینها هبوط کردن آدم در حقیقت با این دعا به این دعا مترنم بود، ربنا ظلمنا انفسنا، ظلمنا انفسنا دیگه به ظلم بر نفس، دیگه ظالم بر نفس، دیگه ظلمت اینجا معنا نمیده مگر کسی لازم معنا بگیره، اما معنای اولی ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا دلالت بر این میکند که این از ظلم نه از ظلمت. الا انه تعالی همین معنای ظلم رو در سوره طه تبدیل کرد، فرمود که همین فتکونا من الظالمین رو تبدیل کرد من قوله فتشقا، یعنی اونجا تعبیر کرد همین فتکونا من الظالمین رو اونجا به چی؟ که نخورید از این و الا فتشقا، شما به زحمت و سختی و تعب میافتید. و تشقا و شقا و تعب ثم فسر التعب و فصله فقال ان لک، تفصیلش هم داد که این تعب چی هستش، این زحمت چی هستش، این شقا چی هستش. فرمود ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها در جنت، اما اگر از اونجا خارج شدید همه اینها مقابلش میشه. ان لک در عرض این است که چی؟ ان تجوع فیها، درسته، و تزمع فیها و تعرا فیها و در حقیقت در اونجا در انا فیها زحمت میفتی، این مقابلشه. و من هنا یظهر ان وبال هذا الظلم انما کان، پس معلوم میشه که فتکونا من الظالمی فتشقا، اینها که یه حقیقت شد معلوم میشه اکل از شجره، اینا که داریم یه تاریخ نیستش، اینا مربوط به همه ما هاست، یعنی تاریخ نوع نه تاریخ افراد. آدم براش محقق شد و جریان آدم رو داره نقل میکنه، نسبت به همه ما این داره محقق میشود. حالا آیاتی که بعدن میاره، آیاتی که این سرایت به همه دارد رو بیان میکنه، لذا اینها رو مرتبط ببینیم نه منفصل، یعنی تاریخی نگاه نکنیم بلکه سیری نگاه بکنیم که خودمون هم هستیم، خودمون رو ببریم تو این سیر ببینیم کجای کاریم. لذا میفر و من هنا یظهر ان وبال هذا الظلم انما کان هو الوقوع فی تعب حیات هذه الدنیا من جوع، در مقابل اون چهار تایی که ذکر در جنت نیست، در اینجا این چهار تا مقابلش هست، من جوع و عطش و اراء و اناء. و علی هذا فالظلم منهما انما، ظلم از آدم و حوا انما هو ظلمهما لانفسهما، نه ظلمت بلکه به معنای ظلم به نفس بود. البته ظلم به نفس حتما مسابق هست، بازی لازم هست با تاریکی و حبوط، درسته؟ لازمش این است، اما معنای اولیش ظلم به نفسه. لا به معنی المعصیت المصطلحه، این ظلم در اینجا به معنای معصیت مصطلح نیست که انسان تشقا رو اثار و ظلمنا رو اینها رو بگیره به همون چیزی که خودش مبتلا به حسرت و میشناسه. لا به معنی، پس به معنای جوع و عطش و اراء و اناس، نه به معنای معصیت. لا به معنی المعصیت المصطلحه و الظلم علی الله سبحانه، که بگیم بر خدا ظلم کرده، نه بر خدا هم ظلم نکرده، ظلم بر نفسه، که ظلم بر نفس یک امر ارشادی تکوینی رو انسان در حقیقت اطاعت نکرده و نتیجهش رو هم میبیند، نتیجهش هم همین زحمت و سختی و همین فشار و مشقت هاست. و من هنا یظهر ایزن، ببینا مترتب بر همه، دنبال همه، یعنی داره اینا رو دنبال هم که فرع بر فرع فرع بر فرع نتیجه میگیره. و من هنا یظهر ان هذا النهی اعنی قوله ولا تقربا انما کان نهیا تنزیهیا ارشادیا، درسته؟ چون ظلم بر نفس شد نه ظلم بر خدا، این در حقیقت معصیت نشد، چون اگر معصیت بود میشد در مقابل امر مولوی، اگر در حقیقت ظلم علی الله بود میشد امر مولوی، اما ظلم بر نفسه، مثل کسی میمونه که غذا نخورده ضعف کرده، درسته؟ غذا نخورده ضعف کرده، این آیا ظلم کرده بر خودش یا نکرده، به شقا افتاده یا نه افتاده. خب بله افتاده، ضعف کرده و الان اذیته. این است که بهش میگن بخور از این باب. لذا میفرماید که انما کان نهیا تنزیهیا ارشادیا یرشد الی ما فیه خیر المکلف و صلاح المکلف فی مقام النص لا نهیا مولویا فهما انما ظلموا انفسهما فی ترک الجنه. الا اینا در ترک جنت چیکار کردن؟ ظلموا انفسهما، به نفسشون ظلم کردن. الا ان جزاء المخالف للنهی، اینجا چون مطلب ساده تره که خودتون تر داریم میریم انشاءالله. الا ان جزاء حالا بذارید اینا دیگه انقدرش کوتاه بیاییم که وقتی بحث بخواد بشه، ظلم بر نفس به همین معنا که انسان به سختی میفته، ظلم بر نفس به این معنا که به سختی میفته، به سختی افتادن هست. الا بله نهی تنزیهی و ارشادی یعنی همین. گاهی در حقیقت انسان باید اون مسیر رو طی بکنه. دقت می‌کنی سازگار نهی تنزیهی و ارشادی، یعنی که تو اگه از این راه بری ممکنه میانبر باشه اما سنگلاخ هم داره. دقت می‌کنید میگه از این راه نرو، به این عنوان نه اینکه نرو اصلا این راه هلاکته، میگه نرو از باب اینکه سنگلاخ داره پاتم زخم میشه. از اون راه بری دیرتر میرسی درست مثلا، اما پات زخم نمیشه. اما از این راه بری چی میشه؟ زودتر میرسی اما پات زخم میشه. لذا نهی تنزیهی ارشادیه، نه اینکه بگه نرو. شاید هم بره خوشحالم بشه چون زودتر میرسه، اگر آماده میشه تحملم پیدا میکنه، سازگار با این. هر کدا مثالش تقریبا اگر دقت بکنید سازگاره. حالا دنبال توضیح هم میده، صبر کنید هنوز یه خورده توضیح هم میده، چون من دلم خواهد یه جایی هم میخواید تندتر بریم، به شرطی که شما هم بذارید یه خورده بذارید. اگر تندتر میرین یعنی جا ساده تر، جاهای دیگه ایشالله حرف بیشتر هست. فهما انما ظلموا انفسهما فی ترک الجنه الا ان جزاء المخالف للنهی المولوی التکلیفی. اونجایی که نهی مولوی تکلیفی باشه، وقتی توبه محقق میشه، اون جزاء مخالفت یتبدل به توبه، با توبه جبران میشه، تبدیل میشه، اذا در حالی که توبه قبول بشود. اما اگر در حقیقت اینجا که نگاه میکنی اینا توبه کردن یا نکردن؟ توبه کردن ولی کن بر نگشتن. لذا اینم دلیل بر اینه که این نهی نهی مولوی نیست. دقت میکنید داره اون که نهی گفت نهی مولوی نیست رو خارج میکنه. اگر نهی مولوی نیست، نهی که هست اما نهی مولوی نیست، پس نهی میشه ارشادی تنزیهی. بلن یتبدل در مورد آدم و حوا فانهما تابا و توبهشون هم قبل از توبتهما ولم یرجع الی ما کان فیه من الجنه، برنگشتن به جنت. و لولا ان التکلیف ارشادی لیس له الا الطبعه التکوینیه، اگر این امر ارشادی نبود که طبعه تکوینیه به دنبال خودش می آورد، دقت میکنید دیگه طبعه تکوینیه هم قابل جبران و برگشت نیست، با توبه بر نمی گرده. اگر این نبود دون تشریعه لستلزم قبول و توبته رجوعه هما الی ما کان فی، اگر این امر تکوینی نبود باید با توبه بر می گشتن به اونجایی که بودن. من مقام القرب، در حالی که آدم تا آخر عمر در فراق اون موطن، با اینکه توبهش مقبول بود، با اینکه توبهش قبول شد، در فراق اون موطن مینالید و حسرت داشت و جزء بکائین اربع حساب میشد، جزء اون اهل گریه چارگانه‌ای که در تاریخ ثبت شده. و سیعتی لحاظ الکلام بقیتون فی ما سیعتی انشاءالله. بعد در آره اینجا یه نفسیل فی ما سیعتی یعنی میاد قوله سبحانه فعذل لهم الشیطان. این حالا تو بحث روایی هم قسمتی از این بحث دوباره روایات بابا که میاره ایشون توضیح میفرماین. قوله سبحانه فأذلهم الشیطان از ظاهر من هذه الجمله. اینجا یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه که ریشه دقیق این بحث رو بعدا تو بحث شیطان تو جلد 12 و 8 اونجا ایشون میاره مفصلش رو، که انبیا در رابطه با شیطان نگاهشون با نگاه ما متفاوت بوده. این بحث خیلی عالیه، خیلی شو باهاتو حل میکنه. فقط من کدش رو اینجا عرض میکنم، اما بحثش رو میذاریم انشالله برای جای خودش که دورم نشی. ما شیطان وقتی که با ما رابطه برقرار میکنه، تو دایره وجود ما رابطه برقرار میکنه، چون شیطان یک امر مادی نیست. وقتی که رابطه برقرار میکنه تو عالم مثال با مثال متصل ما اتحاد برقرار میکنه تو وسوسه و تو اونجا. لذا نتیجه این است که ما وقتی وسوسه شیطان در رابطه با ما محقق می شود، این وسوسه شیطان رو ما بسیاری از اوقات از خودمون احساس می کنیم. یعنی احساس نمی کنیم شیطان وسوسه کرده و ما رو داره چکار می کنه؟ دور میکنه، احساس میکنیم یه خطور نفسانی خودمونه، از درونمونه. بحثم خیلی دقیقه اینجا، لذا مقاومت نسبت بهش هم کمتر میکنیم، چون انسان همون جوری که نظام بدنیش وقتی که یک موجود غیر بیگانه وارد بدن میشه در مقابلش مقاومت میکنه و سلولهای و اون نظام ایمنی بدن در مقابل اون مقابله میکنن تا این بیگانه رو دور کنن، نظام روحی ما هم نسبت به بیگانه چی هستش؟ حساسیت داره. لذا تا یه عنوان بیگانه میاد بیگانه رو آنالیز میکنه، تحلیل میکنه، راحت قبول نمیکنه. لذا شما یه حرفی رو که دوستتون به شما میزنه مقاومت دارید در برابر قبولش تا یه حرفی که تو خطور درونیتون پیش میاد. دقت بکنید حرف خیلی دقیقه ها. شیطان از این سیستم استفاده میکنه که در قلب ما دو گوش است، که در حقیقت تو قلب ما از درون ما در درون ما نفس میکند و میدمد تا اینکه احساس بیگانگی نکنید، که اگر احساس بیگانگی نکردیم مقاومت نکنیم، که اگر مقاومت نکردیم احساس کنیم این خودمونه، لذا حتی بپرورونیمش. لذا داره شیطان گاهی تو وجود انسان یه مطلبی رو میدمد، در یه وجود انسان باهوش و زیرک میدمد، خود این انسان باهوش و زیرک راههایی رو برای تحقق این پیش میاره که به عقل و به وهم شیطان هم خطور نکرده بوده. یعنی شیطان تعلیم پیدا میکنه در مقابل این انسان زیرکی که یک کلی رو به او الغا کرد، یک در حقیقت وسوسه‌ای رو تو کلیت به او الغا کرد، اما راه‌های تحقق اون رو این تونست با زیرکی خودش، با کی، با اون سیاست خودش، با اون درایت خودش راه‌های تحققش بده. لذا شیطان از این تعلیم پیدا میکنه، از این راه‌ها برای وقت اضلال دیگران استفاده میکنه. بعد در اضلال دیگران آیا این شخص هم عنوان دخیل پیدا میکنه؟ عمل این حساب میشه یا نمیشه؟ اصلا متوجه نبوده، اصلا هم نمیشناخته، شاید تو دو زمانم زندگی میکردن، شاید تو دو دورم زندگی میکردن، اما شیطان از عمل او و سیاست او و زیرکی او در تحقق اون کلی استفاده میکنه برای اضلال دیگران. تعلیم پیدا کرد شیطان، و با این تعلیم پیدا کردن عمل این گسترش میشه، گسترش پیدا میکنه به صورت یک بیماری واگیر، بدون اینکه خودش بدون به کیا رسیده، و در روز قیامت این عمل او به عنوان عمل او محسوب میشه. لذا حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که خدا کند که انسان گناه نکند، اگر گناه مبتلا میشه خدا کند گناه فردی باشد، اگر مبتلا میشه و گناه اجتماعی خدا کنه مربوط به یه زمان باشه، فرازمان نشه. اینا از اون چیزهایی است که اینجوری است که من مراقبم که فرازمان نشه ها، اینجوری است که انسان بگه من مراقبم اجتماعی نشه ها، اینجوری نیست. دقت بکنید که این حرفا خیلی حرفای دقیق و سنگینیه. لذا با انبیا شیطان، اینو داشتم مقدمتا عرض می‌کردم که شیطان با انبیا تو دایره وجودشون نمیتونه رابطه برقرار کنه، چون این وجود طاهر و مطهر است، هیچ راه ارتباط نیست. لذا این فرمایش مرحوم علامه به صراحت داره که کسی کمتر این رو صریح بیان کرده، جاهای دیگه گاهی مبهم حل نشده براشون، ولی ایشون صریح میفرمایند که شیطان در رابطه با انبیا در خارج از وجود انبیا رابطه برقرار میکند به این گونه که در بیرون متمثل میشود و دعوت میکند، و یقینم داره که این دعوتش و اونها هم شیطان رو میبینن، میشناسن. حالا اگر هم گاهی نمیشناسن در بیرون به واسطه یه مباحثی که حالا تو بعض از روایات هست، این شناخت محقق میشه نسبت به شیطان در بیرون، اما در وجود انسانها این شناخت عمدتا محقق نمیشه. منتها شما نگید که اگر این شناخت محقق نمیشه پس این بیچاره انسان چه گناهی داره اگر این رو مرتکب شد. این شناخت تو مبدعی که مبدع جدایی و نقطه جدایی است میشناسه، اما چون اعتنا نمیکنه به اون نقطه جدایی، این کم کم خودش میبینه اون نقطه جدایی که خیلی هم گاهی ساده بوده، خیلی هم ابتدایی بوده، خیلی جدایی زاویه کم بوده، اما چون اونجا اعتنا نکرد، حالا وقتی که جلوتر اومده دیگه نمیفهمه که این اونیست، این شیطان است، خودش نیست. لذا این ادراک رو نداره، چون ادراک رو نداره از الاسترار و بالاختیار لا ینافل اختیار دیگه. این جدایی بعدی که جدایی سنگینی هست،
این منافات نداره که عمل او محسوب بشه و به او منتسب باشه، چون در نقطه ابتدایی این، لذا میبینید که اونجا بدی رو ابتداعا احساسش رو میکنه، اما اعتنا نکرد به این بدی، به این فکر کنه جزئی اعتنا نکرد، کم کم قبح بدی که ریخته شد دیگه تو ادامه احساس بدی رو نخواهد کرد و احساس میکنه اصلا خودشه، احساس میکنه حتی عنوان دینم بهش میده، توجیه هم میکنه. لذا میبینید که بسیاری از متدینین پس از اون که تو اون نقاط ابتدایی جدا میشن، تو یه جاهایی که جدا شدن هاشون جدا شدن های خیلی سنگینی، یه دفعه در مقابل همه چیز میایستن. این جدا شدن حبس یعنی این، یعنی این که فکر میکرد داره عمل خوب انجام میده، اما روزی آشکار میشه که معلوم میشه که تمام اعمالش چی بوده، مبدعیتش غلط بوده. یحسبون انهم یحسنون صنعا، این هم یه بحث دقیقه. لذا در اینجا ایشون میفرماید که فاذلهم الشیطان، شیطان اینها رو گمراه کرد. از ظاهر من هذه الجمله که نظایر این جمله و این لم یکن از ید من وسوسه شیطان، فقط وسوسه است لهما برای این دو، مثل ما یوسوس لنا بنی آدم، مثل همون وسوسه که برای بنی آدم میکنه برای ماها میکنه، الا نحو القاء الوسوسه فی القلب من غیر رؤیت الشخص، لکن الظاهر من امثال قوله تعالی فی سوره طه که اونجا خطاب شد فقلنا یا آدم ان هذا، اشاره به چی هستش؟ به یه حقیقت متشخص، درسته؟ این نهازا اشاره به نزدیک دیگه، این نهازا ادوون لکول زوجک یدل علا انه تعالی اراهما از شیطان، شیطان رو به اونها نشون داد و عرفهما ایا، اونها هم در حقیقت چکار کردن؟ شناختن شیطان رو به شخص والعین دون الوصف. برای ما شیطان با چی آشکاره؟ با وصف. ما میدونیم شیطان مذله، درسته؟ اما عینش رو نمی بینی، شخصش رو احساس نمی کنی. و کدا قول و تعالی تفاوت رو دقت بکنی، برای بنی آدم شناخت شیطان عمدتاً به وصف است، اما برای انبیا شناخت شیطان به عین است، به شخص است. بعد این تو مبانی دقیق اون وقت می بینید خیلی آثار داره. لذا و کدا قول و تعالی حکایتاً عن شیطان، یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد، که خطاب میکنه هی سعت ها بالکلام فی صورت حکایت، خطاب یا آدم خطاب داره میکنه تقاطبه، و یدل ذلک علی متکلم مشعور به، و کذا قول تعالی فی صورت الاعراف و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، و القسم انما یکون من مقاتل مشعور به، کسی که در قسم میخوره مشعور به باد باشه. لذا در حقیقت این قاسمهما نشون میده تقاطب در کار بوده. و همچنین قول تعالی و ناداهما، حالا اینا رو بذارید بعد میاد، بذارید مطلب تمام بشه. و کذا قول تعالی، امروز دیگه یه خورده سوال کم بکنیم من اب نداره، و کذا قول تعالی و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو، خدا وقتی خطاب کرد میگه الم انهکما عن تلکما الشجره و اقول لکما ان الشیطان لکم عدو مبین، کل ذلک یدل علی انه کان یتراءا لهما، آدم شیطان دیده میشد برای آدم و حوا، و کانا این دو یشاهدانه، می دیدن شیطان رو، یقولا ربنا این، اگر اینها ولو کانا حالهم علیهم السلام علیهم السلام مثل حال نامن عدم المشاهده هین الوسوسه، اگر اینها می دیدن جاز برای اینها لجاز لهم ان یقولا ربنا اننا لم نشعر، ما شیطان رو ادراک نکردیم، ندیدیمش، نفهمیدیم، چون اولین بارم بوده و خیال میکردیم که این وسوسه از افکار ماست، بدون اینکه استشعار به حضور شیطان داشته باشیم اگر به شخص نبود، و قصد مخالفت هم نداشتیم با اون چیزی که شما به ما وصیت کردیم، نه تحذیر من وسوسه، و چون این اعتذارم نیاوردن معلوم شده که جای این اعتذار نبوده. و بالجمله فهم برای ما، اگر اون مبدعیتی که عرض کردم تو اون مبدعیت جدایی، مبدعیت جدایی که احساس میشه که خدای تعالی بعد میگه شما شو این اولین لحظه بوده دیگه، این خود مبدعیت جدایی بوده، دقت میکنید؟ اما برای ما این مبدعیت جدایی محسوسه، اما بقیهش غیر محسوسه. اگر تو اون بقیه بخوایم بگیم خدای ما احساس کردیم خودمونیم غیر نیست، میگه اونجا یادتون هست یا نه، اونجا غیر رو احساس کردید یا نه، چرا اونجا اعتراض نکردید؟ پس اینها هم که باش مترتب شده مربوط به همون خودتون خطا کردید، اشتباه کردم، این شیطان تون یه خودم دارم تون میکنم هم اشتباه میکنم. و بل جمله فهما کانا یشاهدانه و یعرفانه، این دوتا آدم و حوا یشاهدانه و یعرفانه، و الانبیا شیطان رو میشناختن و مشاهده میکردن، و الانبیا و هم المعصومون انبیا و هم المعصومون به اثبات، یعنی هر کی خصوصیت رو داره، یعنی اختصاص به انبیا هم نداره ها، اوصیا هم که معصومون به اثبات الله باشن، یا مثل مریم سلام الله علیها که معصوم به اثبات الله هست، یا حضرت زهرا سلام الله علیها که معصوم به اسمت الله هست، اینها و هم المعصومون به اسمت الله، کذالک یعرفونه و یشاهدونه حین تعرضه بهم لو تعرض، اگر بخواد متعرض اونها بشه میشناسنش، الا ما وردت به روایات فی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و یحیی و ایوب و اسماعیل و محمد صلی الله علیه و آله و علیهم هذا. خب این یه نکته دقیقی است. حالا این بحث رو تفصیلش رو ایشون توی رسائل توحیدی تو رسالت الوسائط میده و رسالت الافعال تو هر دو میاره، تو رسالت الافعال به خصوص یه نکته دقیقی میاره، تو المیزان هم تو جلد 12 تو بحث شیطان این مسئله رو مفصل تر میاره. اینم یه نکته دقیقی است تو معرفتی، بعدها خیلی به کار میاد که این تفاوت چه آثاری داره. انشالله خدای تعالی برای ما شیطان رو به شخصه آشکار بکنه، تا یعنی این به شخص آشکار بکنه، بریم این وقت دعا میکنیم که یعنی موطن و مقاممون رو ببره در موطن و مقام عصمت الهی که انشاءالله او رو به شخصه ببینیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقتضاء وجودیش عرض کردم، شما نظیرش رو در طفل ببینید، وقتی که به دنیا میاد این نظیر آیا اقتضاء وجودی این هست که از اون فطرت اولیه که عالم الست او بوده، دقت میکنید فطرت او بوده، کم کم به دنیا کشیده بشه یا نه؟ این معصیت مصطلح ما نیست، اما حبوط هست یا نیست در طفل؟ نظیر دیگه، در این نظیر براش تو عالم دنیا میبینید، این حبوط هست یا نیست؟ این داره دور میشه از مرتبه میثاق یا نه؟ اما معصیتی است که ما میشناسیم یا همون سختی است که میشناسیم؟ یعنی هر چی به دنیا واردتر میشه سخت‌تر میشه یا نمیشه؟ هر چی در واقع لوازم حیات دنیا براش بیشتر پیش میاد احتیاجاتش مضاعف میشه یا نمیشه؟ مضاعف میشه. دقت میکنی؟ لذا اون عالمی که همین قیاس با عالم رحم، تو عالم رحم این ادراک جوع و عطش و نمیدونم اینها رو نداشت، اما آیا خوردن و اینا داشت یا نداشت؟ آیا لازمش توجه به اغیار بود اونجا؟ نبود، براش فراهم بود، یعنی عالم رو سیل ببره او رو خواب میبرد، در اونجا توجه داشت به اینها، اما وقتی میاد تو دنیا باید محاسباتش در این که بتونه رفع این نیازهاشو بکنه شدید میشه. لذا این بحث نیاز خودش حالا از اون بحثه که بعدن خواهد آمد، برای رجوع انسان به نظام فطرت و میثاقه همه نیازها، لذا انسان اشد نیازنه برای اینکه شدت رجوع پیدا بکنه، اما این رفع نیاز رو خودش رو تمسک به اسباب میکنه، تمسک به اسباب دور شدن از از میثاقه، یعنی انسان سببها رو واسطه در رفع نیازش قرار میده، لذا میشه چی؟ بازم از میثاق هی دور میشه، در حالی که نیاز برای رجوع بود، اما انسان دور میشه. اما حالا بعدا انشالله اینا تو تحلیل در کودک نیاز اول واسطه رو نمیبینه، انشالله این بحثا بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.